یاد خداوند بزرگ و مهربان و با توسل به حضرات آل الله علیهم صلوات الله قرین سلامت و سعادت و کامیابی و آرامش باشه انشالله. ساعت 19:30 دقیقه است، از رادیو معارف در خدمتون هستیم و دعوت میکنم که نگارستان رو از همین ثانیه ها بشنوید.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
خورشید و من تابناکی، ما حفظ زندگی آب و خاکی. ما
به نام خالق مهربان و سلام، یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را از رادیو معارف می‌شنوید. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی علامه فقید و دانشمند آیت الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی می‌پردازیم.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. هر گذری در نگری، جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
آیت الله سید مرتضی فیروزآبادی از علمای بزرگ حوزه علمیه نجف و قم در ربیع الاول سال 1329 هجری قمری در نجف اشرف متولد گشت. او در دامان خانواده اهل علم و تقوا پرورش یافت و از تربیت پدری شریف و عالم بهره‌مند گشت. آثار نجابت و بزرگواری از همان دوران کودکی در چهره او نمایان بود. نسب شریف وی به سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام می رسد. پدر فقیه و دانشمند وی آیت الله سید محمد فیروزآبادی از بزرگان فقهای نجف اشرف و از مراجع تقلید شیعه بود و از مقام و منزلت علمی که والایی در حوزه علمیه نجف اشرف برخوردار بود. سید مرتضی فیروزآبادی از کودکی علاقه فراوانی به فراگیری علم و دانش داشت. هنگام درس از دیگران سبقت می گرفت و از آرامش خاصی برخوردار بود. او پس از آن که خواندن و نوشتن را در مکتب خانه های عمومی فرا گرفت، در حوزه علمیه نجف به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. وی علوم ادبیات و بخش مهمی از علم اصول و فقه، فلسفه الهی و علم کلام را نزد استادان فاضل آن حوزه فرا گرفت. او میان همرتبه های خود به پشتکار و علاقه فراوان به فراگیری علم و معرفت مشهور بود. وی پس از اتمام رسائل و مکاسب و کفایه خود را برای شرکت در جلسات درس خارج مهیا ساخت. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد.
اساتید سید مرتضی فیروزآبادی در زمان تحصیلشون در حوزه نجف از اعلام و بزرگان مراجع نجف بودن. حاج میرزا علی ایروانی نویسنده حاشیه بر مکاسب مرحوم شیخ انصاری، حاج شیخ میرزا ابوالحسن مشکینی صاحب حاشیه بر کفایه مرحوم آخوند، آیت الله حاج سید ابوالحسن اصفهانی و حاج شیخ محمد کاظم شیرازی، اساتید ایشون در فقه و اصول بودند که از محضر اینها بهره برده بودند. همچنین ایشون در دروس آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در فن معقول حاضر می شدند و همینطور از محضر عالم ربانی و انسان کامل و موحد بی نظیر مرحوم سید علی قاضی طباطبایی و همینطور سید جمال الدین گلپایگانی استفاده می کردند و بی ارتباط با این بزرگان نبودند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله فیروزآبادی پس از گذراندن سطوح عالی حوزه به تدریس در حوزه علمیه نجف اشتغال یافت. او مطالب علمی و دقیق و مباحث ارزشمندی را در خلال تدریس بیان می‌فرمود. وی بیش از 6 دوره کفایت الاصول آخوند خراسانی را درس داد و دیگر کتب سطر را هر یک چندین بار تدریس کرد. فیروزآبادی خارج کفایی را برای برخی از شاگردان برگزیده خود به صورت خصوصی درس می‌داد. طلاب جوان شوق و اشتیاق فراوانی به درس او داشتند، چرا که او از بیانی روان و تعبیراتی رسا و سعی صدری فراوان برخوردار بود.
استعداد و نبوغ خاصی که در جناب آقای سید مرتضی فیروزآبادی وجود داشت باعث شد که خیلی زود در بهترین ردیف اساتید حوزه نجف قرار بگیرند. کتاب‌های سطح رو ایشون چندین بار تدریس کردند و اونطور که خودشون می‌فرمودند کتاب کفایت الاصول جناب آخوند رو بیش از 6 مرتبه و خارج این کتاب رو 1 مرتبه تدریس کرده بودند. بیان زیبا و تعبیر رسای ایشون در تدریس سبب شده بود که طلاب و شاگردان با عشق و شوق فراوانی به محضر درس جناب فیروزآبادی حاضر بشند و این درس که در مقبره مرجع عالی قدر آیت الله آسید محمد کاظم طباطبایی تشکیل می شد مملو و از طلاب و فضلایی بود که مشتاقانه در این درس حاضر می شدند. شیوه تدریس آیت الله فیروزآبادی این طور بود که با مقدماتی مناسب و بیانی روان و ساده مطالب سنگین رو به شاگردان خودشون منتقل می کردند و در درس ایشون کمتر کسی از درک مسائل مشکل فقهی و مسائل و قوامز اصولی بی بهره بود. اگر شخصی سؤال می کرد یا نقض و ایرادی داشت، برخورد جناب فیروزآبادی بسیار نیکو بود و با رعایت انصاف به پاسخگویی مستشکل می پرداختند و چه بسا حق رو به او می دادند و از نظر خودشون عدول می کردند. علامه عبدالحسین امینی صاحب کتاب القدیر یکی از 10 شاگرد این استاد فرزانه بود.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
آیت الله فیروزآبادی در سال 1391 هجری قمری بر اثر فشار و اذیت و آزار حکومت حزب بعث عراق مجبور به ترک وطن و هجرت به شهر مقدس قم گردید، اما شمع فروزان علم و دانش او در حوزه علمیه قم نیز درخشیدن گرفت و طلاب این حوزه را پروانه‌وار به دور خود جمع نمود. او در این حوزه درس خارج فقهی را آغاز نمود و از خرمن علم و دانش خود طلاب این حوزه را نیز بهره‌مند ساخت.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
سید مرتضی فیروزآبادی از فضایل اخلاقی بالایی برخوردار بود. وی بسیار خوش اخلاق و خوش سخن بود. همنشینی با او لذت بخش و مجالس او مملو و از موضوعات گوناگون و برجسته علمی و قضایای تاریخی تازه و داستانهای اجتماعی لطیف بود که شنونده را مشتاق شنیدن آن می کرد. علاوه بر آن وی نیز در شنیدن سوالات شاگردان و پاسخ به آنها و مراعات حال شنونده بسیار مهربان بودند. حجت الاسلام المسلمین نجفی نژاد.
در باب ویژگی‌های اخلاقی مرحوم آیت الله فیروزآبادی حکایات و نکات متعددی به دست ما رسیده. اونطور که نقل شده ایشون بیشتر روزها برای زیارت و کسب معنویت به حرم مطهر امیر مؤمنان علی علیه السلام مشرف می شدند و از نزدیک با زیارت اون حضرت بهره های معنوی فراوانی می بردند. با مردم و با عموم ساکنین نجف بسیار با روی گشاده و با نیکویی برخورد می کردند. در مجالس عمومی ایشون انس و صفا و صمیمیت حاکم بود و بیشتر موضوعات علمی و نقل قضایای تاریخی به گونه ای مطرح می شد که همه حضار مایل به ادامه این صحبتهای ایشون بودند. فضای زیرزمین منزل خودشون رو نقل می کنن خودشون حفر کرده بودند و صبحها هم هر روز لحن شیوا و صدای رسای ایشون در قرائت قرآن در منزل ایشون تنین انداز بود. شبهای چهارشنبه و در سالهای آخر شبهای پنجشنبه که مسجد سهله از ازدحام کمتری برخوردار بود، ایشون به مسجد سهله می رفتند و این مسیر رو پیاده طی می کردند. حجت الاسلام علی دوانی، یکی از همراهان ایشون در این مسیر، اینطور حکایت کرده که در حجره آیت الله فیروز آبادی در مسجد سهله یک حصیر و یک بالش از سبوس گندم و یک ظرف مختصری برای تأمین آب چیز دیگری پیدا نمی شد. در مسجد کوفه مانند مسجد سهله مقامات بسیاری از انبیا و اوصیایی قرار دارد که ایشون اعمال این مقامات رو به ترتیب انجام می دادن و بسیار علاقه داشتند به انجام دادن اعمال عبادی در این دو مسجد.
نگارستان
جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
از ویژگی های آثار ارزشمند آیت الله فیروزآبادی دقت فراوان و تحقیق در مصادر مهم و گوناگون است، چنان که تألیفات فقهی و اصولی وی از مباحثی ژرف و سبکی ساده و روان برخوردار است و این ویژگی حکایت از ذوق فراوان و استعداد سرشار وی در انتخاب و ارائه و ترتیب مباحث دارد. به سبب همین ویژگی ها تألیفات وی مورد استقبال و عنایت طلاب و علمای بزرگ حوزه قرار گرفته است.
آثار و تألیفات جناب آیت الله فیروزآبادی بسیار متنوع است. انتخاب موضوع و ترتیب زیبای بحث و بررسی گویای ذوق، تسلط و تحقیق عمیق وی در کتب مختلف ایشون هست. کتاب عنایت الاصول فی شرح کفایت الاصول از مهمترین و معروفترین آثار مرحوم فیروزآبادی است. این کتاب شامل تحقیقاتی پیرامون کتاب‌های تقریرات شیخ انصاری، رسائل، کتاب فصول، معالم، قوانین و هدایت المسترشدین و سایر کتاب‌های مهم در علم اصول است. این شرح با اینکه بدون متن چاپ شده، ولی از سایر شرح‌ها و حواشی که متن کفایه را نیز به همراه دارند مشهورتر و طالبان بیشتری رو متوجه خودش کرده. ایشون در معرفی کتاب خودشون عنایت الاصول عبارت بسیار جالبی در مقدمه دارن. میفرمایند ان هذه تعلیقه علقتها علی کفایه الاصول ولیعلم انه لا تدع هذه التعلیقه مشكله في الكفايه الا وقد حلتها ولا معزله الا وقد اوضحتها بل و تتکفل و هیه حل و مطالب شیخون الانصاری اعلی الله و مقامه کل ذلک به عبارات واضحت جلیت خالیت عن الاطناب الممل و الاجاز المخل. می فرمایند این تعلیقه است که بر کتاب کفایت الاصول نوشته ام و مشکل و معضلی در کتاب کفایه نبوده است مگر این که در این تعلیقه من اون مشکل رو حل کردم و این قلمی که من زدم و این عباراتی که در ذیل کلمات جناب آخوند آوردم از پیچیدگی و غموز خالی است و عبارات به شکل روان و همینطور مختصر بیان شده و گویای مطلبی است که جناب آخوند در نظر داشتند. این کتاب با سبکی روان به شرح و بسط موضوعات و مباحث مختلف کتاب کفایه پرداخته. اثر دیگر ایشون الفروع المهمه فی احکام الائمه و کتاب دیگرشون خلاصة الجواهر از آثاری است که غیر از کتاب عنایت الاصول در دست ما قرار دارد. کتاب منتخب المسائل، مجموعه ای از مسائل فقهی و فتوایی به روش کتاب منهاج الصالحین و وسیلت النجات است و احکام نماز جمعه، احکام مسجد و بسیاری فروعات مختلف دیگر فقهی در این کتاب به شکل عالی تحقیق شده. کتاب فضائل الخمسه من الصحاح السته و غیرها من الکتب المعتبره اثر ارزشمند دیگر جناب فیروزآبادی است. این کتاب شامل احادیث و روایت‌های مربوط به فضائل و مناقب پنج تن آل ابا علیهم السلام است که از مهمترین مصادر و منابع کتب اهل سنت استخراج شده. این کتاب گذشته از رواجی که در همه شهرها و بلاد اسلامی و بلاد اهل سنت دارد، از مدارک ارزنده برای محققان در این موضوع به شمار می رود.
آیت الله فیروزآبادی متاسفانه پس از عمری تألیف و تحقیق و تدریس و خدمت به علوم و معارف آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در سال 1410 هجری قمری در شهر مقدس قم درگذشت و به دیار دوست شتافت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
چو آفتاب تو نبود چو منظر تو نباشی نظر چه سود کنه لقای تو
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به خالق مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس نداد امتیاز روی من از روی دوست.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس نداد امتیاز روی من از روی دوست.
اولم دل نواز از دل و جان می نیاز، بس سر من به ناز بر سر زانوی دوست.
جان من مرد دل زنده جاوی شد، کز دم باد سبا می شنوم بوی دوست.
جان من مرد دل زنده جاوی شد، کز دم باد سبا می شنوم بوی دوست.
خب دوستان عزیزم، نگارستان رو هم تقدیمتون کردیم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. دوستان، توی روزهایی هستیم که خب به دلیل شرایط بیماری کرونا خیلی باید حواسمون جمع باشه به اطرافیانمون، به همسایه هامون، به کسایی که باشون زندگی میکنیم و اینکه تو جامعه رعایت بکنیم خیلی از موارد رو. اینکه حالا تو هفته هم قرار داریم که جشن نیکوکاری هست، از اون کرامتی که یاد گرفتیم انشاءالله بیشتر استفاده بکنیم و کمک مؤمنانه داشته باشیم. شاید شنیدید گاهی وقتا مثلا توی فامیل میگن خدا پدرش رو بیامرزه، فلانی خیلی مردم داره، خیلی حواسش به اطرافش هست. معمولا آدمایی که مردم دارن رو همه دوستشون دارن. بریم تو همین حال و هوای بخشی رو بشنویم و صحبت‌های استاد مهندسی، برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
محمد يا محمد يا محمد
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه برنگ آینه. این دومین برنامه برنگ آینه است که شما میشنوید و در مورد خوشرویی، این صفتی که پیامبر اعظم صلوات الله علیه به اون سفارش مینمودن، و ببینیم که نظر شما عزیزان در این مورد چی هست، و ببینیم که انشاءالله استاد عزیزمون جناب آقای مهندسی در پایان گزارش هایی که خواهید شنید در این باره چه سخنانی رو خدمت شما تقدیم خواهند کرد. خوشرویی برجد چیزیه که باید دنبالش بود. یعنی آدم توی این فضایی که زندگی میکنه پر از مشکلات و گرفتاری ها و اینها، در متون دینی هم احادیث مختلفی هست در این زمینه که شما در هر شرایطی که قرار دارید این صفت خوشرویی رو نباید نادیده بگیرید. یه جوری هست که شما در مقام تعامل با دیگران، با مردم که میخواید زندگی کنید، یه جوری باید باشه که مردم احساس کنن که نسبت به اصطلاح فضایی که درش هستند راحت‌تر میتونن عمل کنن.
بله، خوشرویی که از مهمترین خلقایی که باید توی روابط اجتماعی انسان‌ها حاکم باشه، یکی از اصول مهمی که انسان‌ها با هم توی ارتباطاشون دارن اون روابط عمومیه، و یکی از مهمترین بخشی روابط عمومی اون خوشرویی و حسن خلقی که انسان نسبت به همدیگه دارن، و این میتونه ارتباط‌ها رو خیلی بهتر و روان‌تر بکنه نسبت به همدیگه.
به نظر من خوشرویی نگاه مثبت داشتن به دنیا و اطرافیان خودش هستش. یک کسی که خوشرو هستش دیگه از اون حالت بدبینی، بد نگاهی به امور پرهیز میکنه. من فکر میکنم این خوشرویی، برخورد خوب با مردم، یکی از عوامل موفقیت پیامبر مکرم اسلام در اون جامعه جاهلی بود که در قرآن میفرماید که اگر شما لوکنت فزن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر شما سخت دل بودی با مردم، به گونه خشمگینانه به صورت خشن برخورد میکردین، مطمئنن مردم از اطراف تو متفرق میشدن، مسلمان نمیشدن.
خوشرویی همون خوش برخوردی با مردم. ممکنه یکی چهرش عبوس و گرفته به نظر بیاد، اما باید در برخورد و اخلاق رفتار با بسنجیم اینیم که تا چه اندازهشون خوشرو هست.
خوشرویی خلاصه میشه از محبت و اون رتبه که شخصیت باید روبرو با مخاطبش وای میسه، با محبت و لبخند علاقه خودشو نسبت به اون طرف مخاطبش ابراز کنه.
همطور که اون با دیگران رفتار میکنه، دیگران هم باش همطور رفتار میکنه. اگه اون خوش رفتار کنه، اونم باش همطور رفتار میکنه.
خوشرویی باعث چه چیزایی میشه؟
یکیش اینه که انسان از نظر روحی خیلی احساس آرامش میکنه، دیگران از برخورد با ایشون لذت میبره، و این خوش اخلاقی خوشرویی خدمت شما عرض کنم که باعث عمر طولانی شدن عمر انسان میشه.
اون چیزی که مهمه اینه که ما انقدر تلاش بکنیم که این جزئی از اخلاق و شخصیت خودمون بشه، که لازم نباشه در برخورد دیگران سعی بکنیم برای این کار. وقتی که جزئی از شخصیت و جزئی از خصوصیات ذاتی آدم بشه و انسان تلاش کنه توی تنهایی خودش که این رو به کار ببره، قطعا تو ارتباط با دیگران هم خیلی سهل این کارو میکنه و نیازی نیستش که تلاش بکنه برای این کار. جزئی از شخصیت خودش و جزئی از پیکره خودش میشه.
خب دوستان عزیز، نظرات برخی از هموطنان عزیزمون رو راجع به خوشرویی شنیدید. توجه شما رو جلب میکنم به صحبت‌های جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز. خوشرویی در واقع تابلوی و ویترین ما حساب میشه در برخورد با دیگران. وقتی برخورد همراه با حسن خلق و چهره باز و بشاش و خندان با دیگران داریم، یعنی راه رو باز میکنیم برای اینکه با ما حرف بزنن، با ما رابطه داشته باشن، با ما دوستی داشته باشن. ولی وقتی چهره ما عبوس و گرفته هست، مثل اینی که یک مانعی برای این رابطه قرار دادیم. بحث حسن خلق که یکی از ارزش‌های مهم اسلامی هست، نمودها و نمادهایی داره که یکی هم خوشرویه، یعنی انسان با چهره باز و خندان با دیگران برخورد کنه. پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله همیشه خندان بود. حضرت امیر علیه السلام خندرو و بشاش بود. از سخنان امیر مؤمنان علیه السلام این هست که مؤمن اندوهش در دلش هست ولی شادیش در ظاهر. یعنی هرچند که غم و غصه و مشکلات هم داشته باشیم، در برخورد دیگران خوبه که چهره عبوس نگیریم و برخوردمون با خوشرویی همراه باشه. پیامبر اکرم باز فرمودن که برادر دینی خودت رو با چهره باز، با وجه منبسط به اصطلاح ملاقات کن، و این کاریست که ثواب هم داره. امام باقر علیه السلام فرمودن تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه، همین که انسان به صورت برادر دینی خود لبخند بزنه، این تبسم حسنه است، کار شایسته است که خدا هم به خاطر اون پاداش میده. خوشرویی عامل جذب، عامل افزایش محبت، کینه ها و کدورت ها رو از بین میبره. در محیط خانه خوبه که با خانواده خوشرو باشیم، در محیط کار هم همینطور. نشاطی که برای افراد جامعه از رهگذر این خوشرویی پدید میاد خیلی ارزشمنده. برعکس وقتی که افراد اخمو باشن، ترشرویی با هم بکنن و این نحوه رفتار برگرفته و برخواسته از تیرگی درونی و ناراحتی داخلی در روابطشون حاکم باشه، روابط سرد و بی‌صفایی رو با هم خواهند داشت. در واقع ما وقتی که این تابلوی حسن خلق رو و خوشرویی رو بالا میاریم، به دیگران هم ابراز محبت میکنیم و خواستار این هستیم که دیگران هم با ما همین گونه رفتار داشته باشن. سیره پیامبر ماست و ما هم سعی کنیم که از این سیره و شیوه والا استفاده کنیم و تأثیر بجوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك.
بله، همونطور که استاد مقدسی فرمودن، انشاءالله که از خداوند بخوایم در این ماه پرفضیلت رجب این دعا رو که همه ما بتونیم مردمداری رو به معنای واقعی از سیره و روش زندگی پیامبر بزرگوارمون یاد بگیریم و به معنای واقعی مردمدار باشیم.
هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف تربیت بشن در حوزه‌های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال تحصیلی 1400-1401 در مقاطع تحصیلی عمومی، عالی و تخصصی، با شیوه‌های تحصیلی حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری از تاریخ 25 بهمن ماه آغاز شد. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
دوستان عزیزم، 162 و 30162 رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. اینهایی که عرض کردم راه‌های ارتباطی روابطومی سازمان صدا و سیما هست. اگه میخواید در خصوص برنامه‌های مختلف نظر بدید، اگر جایی قطعی فرستنده داریم یا اختلال داریم توی پخش صدا، حتما با همکاران عزیزم در میون بگذارید که پیگیری بکنن. در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو معارف هم میتونید نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. از طریق 30553 میتونید با رابطه رادیو معارف در ارتباط باشید و 025 329 10551 و 552. ساعت 28 شب رادیو معارف و تقدیم برنامه راز سرنوشت، بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام کاظم علیه السلام.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار